فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
امیدوارم که عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی با شما هستیم با موضوع پژوهشگاه میراث فرهنگی، ظرفیت‌ها و کارکردها. خب آقای دکتر، امیدوارم که خسته نشده باشین. عرضم به حضورتون، ما اجازه بدید اولش تولد رادیو گفتگو رو تبریک بگیم که 16 سالگی رادیو گفتگوه. امیدوارم که این رادیو بتونه عمر طولانی داشته باشه، به میراث فرهنگی هم بپیونده. فردا هم خب روز جهانی موزه و شروع هفته میراث فرهنگی که من به شما و دوستان عزیز اهل فرهنگ تبریک میگم. امیدوارم که مردم عزیزمون به موزه ها و در واقع مراکز فرهنگی سر بزنن و در واقع لذتش رو ببرن دیگه. آقای دکتر، چه چیزی بیشتر از لذت فرهنگی؟ خب جناب دکتر، شنوندگان عزیزمون، ما در خدمت جناب دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازداری، معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی موزه ایران هستیم که ازشون خواهش دارم که در واقع در مورد معاونت فرهنگی و کاربردی سازی اون در به ما یه توضیح بدید.
بله. من هم سلام مجدد عرض میکنم، این در حقیقت سالگرد رادیو گفتگو رو هم تبریک عرض میکنم. عرض کنم که ما در مؤسسات آموزش عالی، دانشگاهی، پژوهشگاهی یک معاونت داریم به نام معاونت پژوهش و فناوری. در تقریبا دهه اخیر این بحث کاربردی کردن پژوهش ها به ویژه پژوهش های مخاطب محور، یه بخش هایی در یا معاونت های یا مدیریت های در دانشگاه ها شکل گرفت تحت عنوان مدیریت های یا معاونت های تجاری سازی. در پژوهشگاه میراث فرهنگی واسه حوزه میراث فرهنگی به دلیل سابقه ناخوشایندی که بحث تجاری سازی داره، طبیعتاً ما موضوعمون اونجا تجاری سازی نیست. موضوع ما در میراث فرهنگی همونطور که اشاره کردیم استفاده و بهره برداری و مفید از دستاوردهای پژوهشی است. در نتیجه ما در پژوهشگاه میراث فرهنگی معاونت پژوهش و فناوری رو به دو معاونت پژوهش و معاونت فناوری و کاربردی سازی در حقیقت تصویب کردیم.
این دو قسمت داره، یعنی یه قسمتش فناوریه و یکی قسمتش کاربردی سازی،
هر دو در یک معاونت تجمیع شده.
درست. این کاربردی سازی به همون تجاری سازی، مالی سازی،
یعنی ما به ازای فرهنگی اونه. اینجا اصل تجارتی است، واسه بهره برداری درست از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاست. در سال 1394 بر اساس مصوبه هیئت امنا ساختار پژوهشگاه اصلاح شده و این تغییر، این معاونت، یعنی اون معاونت پژوهش و فناوری تبدیل به دو معاونت شده، همونطور که عرض کردم. در اون سندی که همزمان با اصلاح اساسنامه به عنوان سند راهبردی پژوهشگاه به تصویب رسیده، دو هویت مستقل و متمایز پژوهشگاه میراث فرهنگی داره. ابتدا این که پژوهشگاه میراث فرهنگی مرجع علمی پژوهشی در حوزه پژوهش‌های میراث فرهنگی و گردشگری کشوره. دوم، نهاد حاکمیتی پژوهش‌های میراث فرهنگی کشور. در حقیقت اگر ما پژوهش‌های میراث فرهنگی کشور رو تو چتر پژوهشکده‌هایی که در پژوهشگاه هست، یعنی ما 8 پژوهشکده و گروه پژوهشی داریم: باستانشناسی، مردمشناسی، زبانشناسی و کتیبه‌های، عرضم به حضور شما ابنی و بافت‌های تاریخی، حفاظت و مرمت آثار، میراث طبیعی، گردشگری و هنرهای ملی و سنتی. این مجموعه که خودشون ما به ازای پژوهش‌هایی هستند، اگر امر حاکمیتی بخواد ناظر بر این پژوهش‌ها باشه، مرجعش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است. اما وقتی راجع به میراث فرهنگی صحبت می‌کنیم، داریم راجع به میراث فرهنگی در سطوح مختلف صحبت می‌کنیم. سوال قبلی شما این بود که میراث فرهنگی آیا صرفاً یک امر متعلق به گذشته است یا امروز هم به درد ما می‌خوره؟ میراث فرهنگی سطوح مختلفی داره. یک سطحش بخش میراث فرهنگی است. تمنایی که ما از میراث فرهنگی داریم در بخش، همون کاریه که وزارت میراث فرهنگی امروز میکنه. وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع دستی، کاری که میکنه در حوزه میراث فرهنگی چیز شناسایی میکنه آثار تاریخی رو، اونا رو ثبت در فهرست آثار ملی میکنه. عرضم به حضور شما برای حفاظت اون آثار در پهنه‌های پیرامونشون ضوابط حریم میده. آثار تاریخی رو شناسایی میکنه، موزه تأسیس میکنه، از موزه ها حمایت میکنه و کارهای تو این نقش که ما در حقیقت به عنوان بخش میراث فرهنگی میشناسیم. یه بخشی داریم که در حقیقت میانداری میراث فرهنگی در بخش های مختلفه. فرض کنین صنعت نفت هم میراث فرهنگی داره، که همون که شما مؤسسه موزه های نفت دارید، وزارت نیرو هم میراث فرهنگی داره، شما گنجینه آب وزارت نیرو دارید، قس لحاظا در حقیقت میراث فرهنگی بخش های کشوره. یه بخشیش هم فرابخش میراث فرهنگی است، اونجایی که الزامات زندگی ما در گروه عبرت گرفتن از تاریخه. مثل اینکه ما داریم راجع به صنعت صحبت میکنیم، اینکه با چه نگاهی بایستی استراتژی صنعتی کشور رو بریزیم، یعنی از منظر آمایشی میراث فرهنگی چه کمکی میتونه به تدوین نقشه آمایش سرزمین ما بکنه. تو حوزه آب، تو حوزه پوشش گیاهی، تو حوزه حتی انرژی اتمی، در همه این حوزه‌ها کشور ما یک استعدادی داره که این استعداد صرفاً از با عینک تاریخی و نگاه به تجربه تاریخی میشه شناخت. اگه شما از این زاویه به کشور ما نگاه بکنین، اون موقع ظرفیتایی در کشور ما وجود داره که اون ظرفیت‌ها همه از تاریخ آمده، امروز دیروز بوده، امروز هست، آینده هم خواهد بود. فرض کن مثلا یکیش، حالا که شاید خود مبتلا بهتر باشه، جایگاه ژئوپلیتیک ما تو صحنه بین‌المللی، اینکه ما کجای دنیاییم، اینکه ما کجای دنیاییم. شما به تاریخ نگاه کنیم معلوم میشه ما کجای دنیاییم. ما واسطیم بین شرق و غرب دنیا. این واسط بودن در طول تاریخ کلی تجربه تاریخی پاش است، تو تجارت، تو محیط زیست، تو حوزه‌های اکولوژیک، تو حوزه‌های در حقیقت از پوشش‌های گیاهی، تو حوزه فرهنگ، زبان، تو حوزه تجارت، همه اینا سند بسش وجود داره. یعنی شما وقتی میگین تجارت، یعنی میگین که مثلا در حوزه اشکانیان صحنه‌گردان تجارت دنیا ما بودیم. شاهدش چیست؟ این که شما سکه اشکانی رو از شرق تا غرب عالم می‌بینید.
بله،
یعنی
بله.
که با اینکه جنگ هم بوده، ولی چنان صحنه‌گردانی قوی بوده که ناگزیر بودن که با سکه ایرانی تجارت بکنن. به همین ترتیب تو حوزه‌های مختلف، یا وقتی تو حوزه مثلا محیط زیست شما صحبت می‌کنین، این که بالاخره فیل چطور رفته تو هندوستان؟ فیل که زادگاهش آفریقاست. فقط ایرانه که این مفصل بندی رو میتونه به وجود بیاره تو دنیا. این مفصل بندی امروز هم وجود داره. یعنی امروز هم شما میبینین که وقتی صحبت از پرواز از شرق عالم به غرب عالم میکنن، کوتاه‌ترین مسیر ایرانه که هزینه سوخت پایین‌تره، مسیر مستقیم‌تریه، کم گرفتاری‌تره، مشکلات کمتری هم داره تو عرصه خطوط هوایی. یعنی عرضم این است که اون مقیاس فرابخش میراث فرهنگی هم تأثیر میذاره که امروز بهتر زندگی کنیم، تصمیمات بهتری بگیریم. این سطوح بخش و میان بخش و فرابخش میتونه کمک بکنه که ما میراث فرهنگی رو صرفا در بنای تاریخی نبینیم، صرفا تو موزه نبینیم. حالا البته چون شما اشاره به موزه کردین، اگه من فرصتی باشه راجع به موزه هم توضیح خواهم.
درود به شما دکتر. حالا من یه سوال کوچیکم بپرسم، این بحثتون خیلی جالب بود. من یه تحقیقاتی راجع به خود قهوه خونه داشتم، چون ما توی ایران خب نقاشی قهوه خانه‌ای داریم، تئاتر قهوه خانه‌ای داریم. خیلی جالبه که این واژه اصلا الساق شده به فرهنگ ما. من دیدم خب در زمان صفویه قهوه وارد ایران شد و در واقع قهوه خونه ها شکل گرفتن، ولی سنتی بودن. ولی در سال 1285 فکر میکنم در تهران جناب آقای لوغانته کافه لوغانته رو میزنن که از فرانسه اومده بودن و کافه مدرن بودن. حالا سوالی که برای خود من پیش اومده اینه که کافه آیا یه چیز ایرانی هست یا نیست؟ میتونیم ایرانی ببینیمش یا نه؟ این نمیدونم حالا نظر شما چیه.
حالا راجع به لوغانته بگم که لوغانته در حقیقت به نظر میرسه که با فرانسه خیلی ارتباطی نداره، بیشتر یک در حقیقت کلمه است که از ترکیه آمده و یه جوری فارسی شده است.
خود فامیلی آقای لوغانتا.
خب این، حالا من بازم دعوت میکنم، ما در باغ موزه قصر یک کافه لوغانته داریم که دوستان میتونن برن اونجا سابقه لوغانته و سابقه کافه داری رو اونجا برن ببینن. اون در حقیقت عزیزانی که اونجا کار میکنن سعی کردن که، چون در حقیقت یک جوری کافه موزه است، اونجا سعی کردن که به تاریخ در حقیقت کافه داری در کشور، قوانینی که وجود داشته، مثلا شما فکر کنید 100 سال پیش ما قوانین داشتیم برای اینکه کافه باید چگونه باشد و چگونه نباشد، حضور در کافه چگونه میبایستی باشد. حالا اونو من دعوت میکنم دوستان برن ببینن، نمیخوام همشو بگم چون اونجا ببینن خودش دیدن داره. ولی یک نکته وجود داره، از انقلاب مشروطه به این ور خب یه چیزهایی وارد کشور ما شده که وجود نداشته. فرض بفرمایید مثلا سینما، مثلا چیزی به نام داروخانه به این معنی که ما امروز داریم نه وجود نداشته. اینها امور وارداتی است، البته با خودشون معماری آورده، با خودشون آداب و رسوم شهری آورده، خیلی چیزا با خودشون آورده. کافه داری هم یه همچین چیزیه.
میتونیم یعنی... بس ایرانی ببینیمش های دکتری؟ خیلی
بله. چون سابقه داره دیگه. الان عرض میکنم از انقلاب مشروطه به اینور وقتی شما بگین هر چیزی که وارد کشور شده دیگه مثل سیب زمینیه، مثل گوجه فرنگیه. اینها هم سابقه بله. خیلی طولانی بود از دوره قاجار به اینجا وارد کشور. ولی شما الان میتونید تصور کنید که مثلا قیمه غذای ایرانی نیست، جز میراث غذایی ما نیست، یا قیمه بدون سیب زمینی تصور بکنید؟ همچین تصور نمیشه. یک ویژگی داره کشور ما، فرهنگ هایی از جنس فرهنگ با قدمت مثل کشور ما که اینا میتونن موضوعات جدید رو از حازمه خودشون بگذرونن و خودیش بکنن، مثل درختی که شما بهش پیوند میزنین. درختی میتونه پیوند رو بپذیره که چنان ریشه های ستبری داره، چنان تناوره که میتونه نه تنها خودش رو سرپا نگه داره، بلکه این نهال دیگه ای هم از طریق پیوند میتونه تغذیه بکنه و بار جدیدی بده. فرهنگ ما هم همینطوره. در طول تاریخ اتفاقا شاید یکی از دلایل ماندگاری فرهنگ ما که شاید منحصر به فردترین فرهنگ دنیاست که حداقل از وجه زبانی بیش از 5000 سال سابقه پیوستگی داره، این است که تونسته موضوعات جدید رو به خودش وارد بکنه، یعنی صد ایجاد نکنه و در جا نزنه. موضوعات جدید آورده، از حازمه خودش عبور داره، مثل تخت جمشید. تخت جمشید یک بنایی است که حاصل تعامل سرزمین ایران، خطه فارس، صحنه بدشت مرودشت با تمام هنرهایی است که امپراتوری هخامنشی تحت سیطره داشته. یعنی اونجا چینیا کار کردن، اونجا ارمنیا کار کردن، چیزش هم هست، اسنادش هم هست. همه اینها دست به دست هم دادن و یک اثری خلق کردن که ما شک نداریم که ایرانی.
آقای دکتر معذرت میخوام، ازم بزرگتون آقای جعفر شهری در مورد کافه لغانتوی صحبتایی کرده که میگه دو تا شعبه هم میزنه، در یکیش در میدان نگارستانه که حالا امروز میدان بهارستانه. به هر حال این تاریخچه اینها خودش یک نوع میراث فرهنگی میشه دیگه. یعنی همین که ما به قول شما بریم همون باغ موزه بریم اونها رو ببینیم، خودش یک نوع هویت برای ما، یک نوع در واقع میراثه. حالا امسال در واقع سالیه که در مورد علم دانش بنیان و در واقع ایجاد اشتغال نامگذاری شده. آقای دکتر شعار امسال در واقع تولید دانش بنیانه. شما در پژوهشگاه عزیز و گرامیتون چه برنامه‌هایی دارید، چه کارهایی میتونید انجام بدید؟
خواهش میکنم. عرض کنم که این معاونت که خدمت شما عرض کردم که سال 94 شکل گرفته، اساساً شاید به تعبیری به استقبال این مفهوم رفته که ما چگونه میتوانیم در کشور ما تولیدی داشته باشیم که بنیان‌های دانشی داشته باشه ولی اهل سرزمینمون باشه. بزرگترین سرمایه تولید کننده در کشور ما در تمام طول تاریخ فرهنگ بوده. فرهنگ سرمایه ایست که قابل توجه در سرزمین ما، از دور دست‌های تاریخ زحمت کشیده شده تا خلق شده، معاصرش برای ما به جا مونده و از قوه به فعل در آوردن این سرمایه میتونه کسب و کار ایجاد بکنه، میتونه درآمد ایجاد بکنه، میتونه اقتصاد با خودش بیاره. یعنی فرض بفرمایید که ما اگر سرمایه گذاری بکنیم روی آنچه که امروز صنعت فرهنگی در حوزه موزه میگیم، صنعت فرهنگی در حوزه تولیدات فرهنگی میگیم، صنعت فرهنگی در حوزه هنرهای سنتی و ملی میگیم، فرض بفرمایید که ما اگر امروز بگیم که آنچه که ما به عنوان مخمل در طول تاریخ میشناسیم تا قبل از دوره قاجار صرفا محدود به ایران بوده، اون موقع ما صاحب اینیم. ما راجع به فرش ایرانی صحبت بکنم، ما صاحب فرش ایرانیم، باید ببینیم که چقدر میپذیریم این سرمایه یکتا رو و چقدر روش سرمایه گذاری میکنیم. یعنی آیا اونقدری که ما مثلا در حوزه فولاد سرمایه گذاری کردیم در حوزه فرش سرمایه گذاری کردیم؟ اگر نکردیم باورش نکردیم. این معاونت فناوری و کاربردی سازی شرح وظایفش اینه: اولا یکیش در حوزه آینده پژوهی، مرکز آینده پژوهی داره. اینه شاید در مجموع میراث‌های کشور تنها جایی که نهاد سازمانی است رسمی تحت عنوان مرکز آینده پژوهی در این معاونت و در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری است. این چی کار میکنه؟ اینیه که ما چگونه بایستی خودمون آماده کنیم وارد دنیای جدید بشیم. ما در دوره هستیم بفیشه بعد از این کووید 19 همه دیگه تقریبا شکی ندارن که ما وارد دوره دیگه ای از زندگی تمدنی شدیم. این که میراث فرهنگی در مرتبه بخش و کشور در مرتبه فرابخش میراث فرهنگی خودش چگونه آماده میکنه وارد دنیای جدید میشه. آیا فرض بفرمایید، مثال میزنم، این که صحنه مجازی یک صحنه جدی است، چه در اقتصاد چه در فرهنگ، این چیزی که تحت عنوان متاورس و NFT و اینا الان دیگه همه دارن باش کار میکنن، رمز ارزها و اینا، آیا ما ظرفیت های ورود به این عرصه رو داریم؟ آیا ما وقتی راجع به مثلا لند صحبت میکنیم، راجع به اینکه ما در فضای متاورس بتونیم در حقیقت عرضه بکنیم، آیا میراث فرهنگی ما قابل عرضه نیست؟ به این میراث فرهنگی که دیگه در هر موضوعی دنیا بخواد با ما سر ناسازگاری به خرج بده، در حوزه فرهنگی که وقتی این کار رو نمیکنه، شما در هر دوره، حتی در دوره جنگ 8 سال دفاع مقدس هم شما میبینید که توریستای خارجی میان که آثار تاریخی ایران رو ببینن، یعنی اونها هیچ وقت نمیتونن دست بردارن از این که این یک سرمایه بشری و تمدنی است و نمیشه چشم پوشی کرد. حالا این سرمایه تمدنی در دنیای امروز چگونه میتونه وارد بشه؟ از طریق این جریان‌های جدیدی که داره اتفاق میفته. اون مرکز آینده پژوهی کارش اینه، با نگاه آینده پژوهانه سیاست گذاری بکنه. دوم، مرکزی است که به موضوع فناوری، کسب و کارهای نوپا، استارتاپ ها، شرکت های خلاق و شرکت های دانش بنیان توجه میکنه که چه کار بکنه که از این تجربه ها و اندوخته های میراث فرهنگی کشورمون در همه اون سطوح بخش و میان بخش و فرابخش بشه بهره برداری درست کرد. مثال میگم، ما وقتی راجع الان چند تا صنعت بزرگ دنیا بازیه، حالا من کاری به اسلحه و نمیدونم اوناش ندارم، اینه که در حقیقت از نظر ما مثبته، بازی ها، مد و لباس. الان ما وقتی راجع به میراث پوشاک ایرانی صحبت میکنیم، شرکت های دانش بنیانی که روی انواع اقسام پرداخت ها کار میکنن، چه از طریق اونی که در فضای مجازی و با استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزار هاست، چه اونایی که راجع به دوخت و منسوجات و نانو تکنولوژی و مرتبط، خب اینها خروجیشون تو حوزه پوشاک از کجا به در بیاد، مد و لباس از کجا به در بیاد؟ یک همچین تنوع فرهنگی که ناشی از تنوع زیستی و بعدم تنوع قومی است. مرکز بعدی، خب این یکیه، پس بنابراین وظیفه این مرکز چیه؟ وظیفه این مرکز اینه که تشویق بکنه شرکت در حقیقت مراکز رشد و نوآوری رو، حمایت بکنه از استارتاپ ها و شرکت های خلاق.
دکتر قلی نژاد، من یه سوالی داشتم خدمتتون، ببخشید من میونه کلامتون اومدم. این استارتاپ ها رو ما چطوری ایرانیش بکنیم؟ خود همین واژه رو من
گروه واحد های فناور
یه خود سخته، ولی خب تلاش میکنیم بگیم. ببخشید ادامه
این بس فناوری، ورود فناوری به حوزه میراث فرهنگی برای کشوری مثل ما که همینقدر کافیه که ما بگیم بیش از 70% شهرامون شهرهای تاریخی هست، همین که فهم میکنه که حجم میراث فرهنگی که ما باش مواجهیم چقدره. خب حفاظت از این میراث فرهنگی که وظیفه ملی و بین المللی است. از اون طرف حجم حوزه‌های میراث فرهنگی، عناوین حوزه میراث فرهنگی داره هی بزرگ میشه. مثلا ما تو مثلا 10 15 سال اخیر چیزی به نام منظر فرهنگی نداشتیم، ولی امروز داریم. چیزی به نام میراث صنعتی به اون معنا نداشتیم، امروز داریم، به طور جدی داریم. خب حمایت از اینها، فناوری میتونه خیلی کمک کنه. در اینجا سه پروژه راهبردی اصلیمون در پژوهشگاه میراث فرهنگی واسه امسال اینه: یک، کاوش‌های غیر مخرب. در حقیقت ما کاوش‌های باستانشناسی، اگر حالا دوستان باستانشناس تایید بفرمان، به تعبیر ایران بهشت باستانشناسی دنیاست، به دلیل این دامنه پیوسته تاریخ. خب ما اگر فرض بکنیم که بخوایم همه اینا رو کاوش بکنیم، حفاری بکنیم، خود حفاری هزینه‌های بسیار زیادی داره، پیچیدگی‌های زیادی داره، نگهداشت آثار بعد از حفاری پیچیدگی‌های بیشتری هم داره. چون شما یه اثر رو فکر کنید یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال حفاری می‌کنید، ولی در تمام طول تاریخ آینده باید نگهداریش بکنید. این موضوع غیر مخرب کارش اینه که با استفاده از ابزارهای فناورانه شما بتونید لایه‌های زیرین رو به اطلاعاتش تا جایی که ممکنه دست پیدا بکنید، بدون اینکه حفر بکنید زمین رو. پروژه دوم، پروژه مستندنگاری دیجیتاله. ما اکثر آثار تاریخی به این وسعتی که به شما گفتم، که حالا با یه تخمین 1,000,000 اثر غیر منقول و 1,500,000 اثر منقوله، که البته من عرض میکنم که اینا بیشتر از اینه. وقتی یک کشوری مثل فرانسه 700,000 اثر داره، دیگه ایران هم وسعتش بیشتر از فرانسه است، هم دامنه تاریخیش بیشتر از اونه. 1,000,000 خود جفاست، ولی حالا گیریم همین 1,000,000. این 1,000,000 اثر که مستندنگاری بشه با ابزارهای جدید، میتونه در حوزه گردشگری مقاصد جدید گردشگری تعریف کنه در سطح بین‌المللی، میتونه در حوزه کسب و کارها از این در حقیقت مستندسازی های دقیق استفاده بهتری بشه، و در نهایت در کشور پرمخاطره مثل ما، مثل اون اتفاقی که در بم افتاده، اگر این موقعی اثری از بین بره، با این مستندسازی دقیق میشه به اونها رسید. پروژه سوم، عرض خدمت شما،
آقای دکتر، این مستندنگاری که انجام میدید، میخواستم ببینم که در واقع یعنی مکتوب، یعنی در زمینه مکتوب کردن یا نه فیلم مستند و در واقع عکس و اینجور چیزها هم هست، چون در واقع این بحث مستندنگاری در ایران خیلی ضعیفه دیگه. ما در زمینه هنریش هم آنچنان در واقع قدرتی نداریم. حالا به هر حال خدا رو شکر یه شبکه مستند هم ما داریم، فیلم های مستند رو دارن پخش میکنن. امیدواریم که در واقع این فیلم هاشون رو بیشتر بکنن، چون پدر خود منم خیلی علاقه داره به شبکه مستند، خیلی نگاه میکنه مثلا این بخش های تاریخیش و آثار فرهنگیش. حالا این در واقع نظر شما در این زمینه چیه؟
اصلا اون سومین پروژمون پایشه از راه دوره، در حقیقت این
مجموعه راه
از راه دور. یعنی ببینید با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای و دوربین‌های حساس شما بتونید، می‌دونید خیلی از بناها و محوطه‌های ما خارج از محدودهای شهری‌اند. حفاظت و نگهداری اونها به ویژه از دست کسایی که تحت عنوان حفاران غیر مجاز و قاچاقچیا در حوزه میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند، بین‌المللی هم فعالیت می‌کنه، صرفاً مسئله ایران نیست. خب نگهداری از اینها یک وظیفه سختیه. یعنی شما مثلا فکر کنید یه اثری مثلا 300 کیلومتر 400 کیلومتر 500 کیلومتر از نزدیکترین آبادی به دوره، اینکه شما بتونین اون رو نگهداری و نگهبانی بکنین امر سختیه به طور متعارف، در حالی که از این طریق شما میتونید با کمترین هزینه با بیشترین دقت این کارو بکنید. راجع به مستندسازی که فرمودین، خب یک دوره بود مستندسازی از طریق نقشه بود، ترسیم نقشه بود که فعال میکرد، یک دوره عکس وارد شد، یک دوره فیلم های مستند وارد شد. امروز دیگه شما تصاویر سه‌بعدی میسازی با استفاده از دقیقاً ابزارهای مختلف، مثلا دقیقاً این هلی شات ها و اینایی که میرن از آسمان تصویر برداری میکنن، به شما تصاویر سه‌بعدی میدن، به شما حتی تصاویری میدن که شما با دوربینای وی آر میتونین، در حقیقت این تکنولوژی وی آر و ای آر به شما کمک میکنه که برین تو اثر و اثر رو ببینین. خلاصه خیلی قابلیت‌ها رو بالا برده.
آره دکتر، کاش بعضی از این موزه‌های خودمون این کارو میکردن دیگه.
کردن. الان ما خدمت شما عرض کنم چند تا شرکت دانش بنیان داریم که تو حوزه موزه‌های مجازی دارن کار میکنن. موزه ملی ما و چند تا دیگه از موزه‌ها در واقع تو این حوزه کار کردن. شما برخی از اشیاشون سه‌بعدی سازی شده، شما با دوربین‌ها میتونین در واقع اینها رو دوربین چشمی بذارین و برین در فضای سه‌بعدی و اثر رو ببینین.
به صورت زنده میشه یا نه ضبط شده است؟
نه خیر، زنده. شما در فضا قرار میگیرین، دوربین رو میذارین و میتونین اثر رو ببینین. الان ما خوشبختانه شرکت‌های خلاق و شرکت‌های دانش بنیانی داریم که تو این حوزه کار می‌کنن، اما طبیعتاً چون ما یه خورده دیر وارد این حوزه شدیم، اون مبانی قانونی که اجازه بده که ما به اینها کار بسپریم، یک دو باوری که ما داشته باشیم که وارد دوره جدید شدیم و واسه این ابزارها وارد کارمون بشن.
آقای دکتر، در همین دوران کرونا، در واقع چی بگم، به این کرونا خودش هم میراث فرهنگی شده این کرونا و کووید 19 که اسم دقیق ترشه، بسیاری از موزه ها و در واقع گالری های مهم دنیا این کار انجام دادن. یعنی ما خودمون با همین گوشی همراهی که داشتیم استفاده خیلی زیادی از این امکان قبلش نمیشد. یعنی اینا چون دیدن مخاطبانشون کم شده و نظر مالی در واقع دارن ضرر میکنن، به این سمت و سو رفتن. حالا شما فکر میکنید که ما میتونیم اینا رو در این بخش قوی تر بشیم؟
جالبه بدانید که ایران اولین کشوری بود بعد از بحران کووید که موضوع معرفی موزه ها در فضای مجازی رو مطرح کرد و خیلی از کشورها در حقیقت وارد این موضوع شدن که از ایران یاد گرفتن، تماس گرفتن. ایکوم ایران، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری سابق و موزه ارتباطات و وزارت ارتباطات پروژه‌های متعددی رو در همون اولین سال، اولین نوروز بعد از ورود کووید برگزار کردن و خیلی از کشورهای دنیا در این زمینه حداقل از ایران عقبن. و البته منظورم این نیست که ما به لحاظ تکنولوژی از همه اونا جلوتریم، این ما در حقیقت اولین بار فکر کردیم که چطور میشه موزه ها رو نبست از موزه ها استفاده کرد ولی دوران کووید.
خب آقای دکتر، شما در واقع در زمینه دانش خیلی صحبت کردید و من متوجه شدم که کلید واژه های شما پژوهش و دانشه. یعنی این برای من خیلی جالب بوده، جزو معدود مهمانان ما هستین که در مورد دانش و پژوهش خیلی فرمودید. من خیلی دوست دارم در مورد این آینده این موضوع هم بفرمایید، چون خب ما در سال در واقع تولید دانش بنیان هستیم و شما از کلید واژه هاتون دانشه، این آیندهشو چطور پیش بینی میکنید؟
ببینین کشور ما ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داره در نیروی جوان و خلاق، نوآور و فناور. اینو واقعا نمیشه کتمان کرد. این که ما چقدر زمینه ایجاد می‌کنیم که اونها بتونن وارد فضای کسب و کار بشن، البته ما کم کاری کردیم. در حوزه میراث فرهنگی پژوهش وجه غیر قابل انفکاک میراث فرهنگی است. متاسفم که باید بگم اون موقعی که سازمان میراث فرهنگی شکل گرفت و پژوهشگاه میراث فرهنگی جدا شد، کنعان که میشه در حوزه میراث فرهنگی فعالیت کرد و پژوهش نکرد ولی یه جای دیگه پژوهش بکنه. این به تایید بیشتر پیشکسوتان میراث فرهنگی ضربه زیادی به بحث فعالیت‌های اجرایی میراث فرهنگی زد، چون فعالیت‌های میراث فرهنگی اجرایی نیست، فعالیت‌های میدانی پژوهشی است. امیدوارم که در آینده پیوند بین حوزه اجرا در میراث فرهنگی با حوزه پژوهش به گونه‌ای باشه که ما هیچگاه هیچ اقدام اجرایی بدون در حقیقت پیوند تنگاتنگ با حوزه پژوهش انجام ندیم. اینجوری نیست که اول پژوهش انجام بدیم بعد اجرا بکنیم. اساسا اجرای میراث فرهنگی بدون پژوهش ممکن نیست. اینم در حوزه میراث فرهنگی. در حوزه فرابخش به نظر من اگر کشور ما نگاه بیشتری، باور بیشتری به تجارب تاریخی خودش و سرمایه‌های تاریخی خودش داشته باشه، به نظر من به درستی میتوانه از این انباشت سرمایه تاریخی برای امروز بهتر زندگی کردن امروز و برای ریلگذاری فردایی بهتر استفاده بهتری بکنه. من سعی کردم در این مجال کوتاه چند نمونهش هم عرض بکنم که چگونه میشه استفاده کرد. یه کوتاهش عرض میکنم. ما در کشورمون وقتی میریم اصفهان، تو اصفهان از محصولاتی که با فلز کار میکنن دو جور محصول داریم. یکی ذوب آهن اصفهان که تیراهن تولید میکنه و پروفیل تولید میکنه، یکی میدان رخجان که مثلا قلمزنی داره. به لحاظ ارزش شما مثلا یک کیلو آهنی که در یا یک تن آهنی که در ذوب آهن تولید میشه، یک تن آهنی که در میدان رخجان قلمزنی میشه، به لحاظ ارزش کدوم بیشتره؟ این بیشتره. ارزش افزوده این بیشتره، چون همونقدر فلز برده ولی ارزش افزوده بیشتری داره. خب این نشون میده که اشتغال راه سختی در کشور ما نیست.
بله بله.
تولید دانش بنیان کار سختی در کشور ما نیست. ما تجربه تاریخی زیادی داریم، باورمون شاید کمه.
آه یعنی مشکل باور داریم. خب انشالله مشکل باورم حل بکنیم. آقای دکتر، من فکر می‌کنم همین وزارت فرهنگ یا همین واژه فرهنگ هم در واقع زمان قاجار وارد شده دیگه، درسته؟
بله، در دوره به نظر بعد از انقلاب مشروطه به ویژه. فقط من یه نکته عرض بکنم، امسال شعار روز جهانی موزه قدرت موزه هاست. وقتی راجع به قدرت موزه ها صحبت میکنیم، کنعو داریم راجع به قدرت میراث فرهنگی صحبت میکنیم. امیدوارم این قدرت میراث فرهنگی در حل و فصل مسائل جامعه بیشتر مورد توجه قرار بگیره و ما عبرت رو فراموش نکنیم که باید گذشته حتما عبرت بگیریم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، چقدر زیبا و متین و جذاب توضیح دادید. امیدوارم که بازم شما رو ملاقات بکنیم. من از شنوندگان فرختم خداحافظی میکنم. امیدوارم که لبتون خندون و تنتون سلامت باشه. بدرود.
شب شما بخیر دوستان عزیز، شنونده همیهنان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما.
راجع به تنوع زبانی با هم